الخلائق أجمعين، مدرك الهاربين، غياث المستغيثين، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، وبتد بصخور ميدان أرضه. وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين المعصومين المهتدين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. اللعنة على أعدائهم إلى لقاء يوم الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا. اهدا به ارواح طیبه شهدا، گذشتگان از جمع، تازه گذشتگان، ذوی الحقوق، والدین صلواتی مرحمت بفرمایید. اجماعا عرض تسلیت و تعزیت داریم به حضور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فی فرجه، توسعای جد اطهرشون و عبدالله الحسین. امیدواریم سوگواری ها، عزاداری ها خداوند مایه تسلای خاطر مبارک ایشان قرار بدهد. گذشته ما رو به برکت سوگواری ها و عزاداری ها بیامرزد، عاقبت امرمون ختم به خیر بفرماید و گذشتگانمون رو از این مجلس، از این مجالس، از این سوگواری ها بهرمند بفرماید. موقع حرکت امام علیه السلام از مکه خداحافظی می کردن، یکی از خداحافظیش با یکی از همسران پیامبر به اسم ام سلمه، بانوی شایسته، اینجور بهش گفت: پسرم نرو کوفه را، که میدونی چه خبره، کوفه رفتن نداره. چه کردن با بابات علی؟ چه کردن با داداشت حسن؟ امام علیه السلام فرمود: یا امه، مادر خطابش کرد، مادرم، قد یار الله، خدا میخواد اینجور ببینه. عرض کرد: خب مادر جان، پسرم، زن و بچه را با خودت نبر. امام در جواب مسلمه اینجور فرمود: قد یر الله نسائی مشردین مذبوحین معصورین. خدا میخواد اینها را اسیر شده ببینه، خدا میخواد اینها را کشته شده و آواره در بیابان ببینه. نامه‌ای که ازش تعبیر میکنم به وصیت نامه امام علیه السلام به داداشش محمد حنفیه، محمد پسر خوله حنفیه، داداش امام حسین علیه السلام، پاش علیل بوده، امکان این که با امام همراه بشه نداره. ایشون هم سفارش میکنه، میگه وضعیت کوفه به این صورته. امام علیه السلام یک نامه بهش منویسه که ازش تعبیر میکنم به وصیت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وابي علي بن ابي طالب والسلام. من برای حاکمیت که نرفتم، نمیرم، نمیخوام اونجا حکومتی تشکیل بدم، که من بر قصد ظلم و تعدیه به کسی که نمیرم، عشر و بتر و ظالم نیستم. انحرافی که در حکومت دینی ایجاد شده اون رو میخوام اصلاح کنم. انحراف اگر در بین مردم عادی باشد خب یه تشریع درستش میکنه، اما وقتی که حاکم جامعه منحرف بشه اون دیگه درست شدنی نیست، با تشریع جامعه را به گند میکشونه. به بند خدایی خطایی کرده، خب همین فهمن خطاست. امیر مؤمنان خطا کنه مردم چی تصوری میکنند؟ خلیفه جانشین هفتم پیامبر خدا فسق و فجور انجام میده، مردم چه تصوری دارند؟ خلیفه سوم یه روز سر منبر گفت مردم اگر اشتباه کردن بیان بگید خودم رو اصلاح کنم. یکی مثل شما حاضر بود پا شد گفت کج برید با شمشیر راستت میکنه. شما اگر احساس کردی من مشکلی دارم بگو تا خودم رو اصلاح کنم. تو حق کج روی ندارید، تو کج برید کل جامعه کج رفتن دیگه. آن شوخی نیست. خلیفه گر ملک از باغ خود خورد سیبی، غلامان برکنن درخت از بیخ. وقتی خلیفه داره این کار رو انجام میده خب معلومه باید یک کسی باشه به این صورت. اگر سؤال بشه این حرکت هزار و چند سال، 385 سال چجور اینجور باقی مونده، باید در یک کلمه خلاصش کنیم که عرایز امشب بنده از خدمت اعزه و اون اخلاص ابا عبدالله و یاران امام حسین علیه السلام. کار صرفاً برای خدا. آیه‌ای که خوندم آیه دوم سوره زمر، سوره 39، ما کتاب را بر شما نازل کردیم آی مردم، فعبد الله مخلصاً له الدین، مخلصانه کار کنید. مخلص یعنی چی؟ یعنی کار فقط برای خدا، برای غیر خدا نه. به همین خاطر یکی از گناهان کبیره این که گناهان دیگر را نابود میکنه، حالا بعضی از گناهان خودش یک گناهه، این نه، این بقیه را خراب میکنه، ازش تعبیر میکنن به ریا، خودنمایی، عدم اخلاص. کار برای خدا نیست، کار برای چیز دیگه است. دو سه نکته مقدمه. یک، ریا کار نیست، عمل نیست، چتر عمله. اگر عمل بود خب یک کار بود خراب میشد، خب کار دیگه این همه زحمت کشیدید برای خدا، ها یک کار خراب باشد. این همه تلاش میکنه برای خدا، امر معروف میکنه، نماز میخونه، روزه میگیری، کارهای مختلف، یک کار خراب باشد. اما ریا کار نیست، ریا رنگ عمله، چتر عمله، رو همه عمل دست میکشه، تمام عمل رو دربر میگیره و رضا خراب میکنه. از اصطلاحا میگیم از عناوین قصدیه است، بستگی به قصد انسان دارد، یک کاری نیست که کسی متوجه بشد. دوم، خفی و علنی هم ندارد. ریا اخلاص این نیست که مخفیانه یه معنایی پیدا کنه، ظاهر بشه یک معنایی. ممکن یک عمل مخفیانه صورت بگیره، مخلصانه باشد، ممکن ریاکارانه باشد. ممکن یک عمل علنی صورت بگیره، ممکن ریاکارانه باشد، ممکن مخلصانه باشد. پس ظهور عمل، نشون دادن عمل به دیگران یا نه مخفیانه انجام دادنش تأثیری در ریا و اخلاص نداره. چرا؟ چون قصد شخصه، از درونه. این کار رو برای چی انجامش داد؟ برای این انجامش داد دیگری هم متوجه بشه خب خراب میشه. برای این انجامش داد فقط خدا، خب میشه مخلص. حالا چه مخفیانه باشد چه علنی. من گاهی مثال میزنم، مشتشو گره کرده، یه چی تو مشتشه میخواد به فقیر بده. برای چی کار رو کردی تو مشتت قایمش کردیده کسی نبینه؟ خب میدید چی میشد؟ آخه یه تراوله، دوست ندارم کسی متوجه بشه. آخه یه پنزاریه، یه تومنیه، اون سکه های قدیمی. دوست ندارم کسی بفهمه که مثلا یه تک تومنی میخوام صدقه بدم، خیال کنن تراوله ها، شد ریا. با اینکه مخفیانه است شد ریا. علنی هم صورت بگیره همینه، گوشش رو گرفته به فقیر میده. برای چی؟ بفهمن بله من اینجوری انفاق میکنم. خب خراب شد. تا بلکه منم متوجه بشم، منم کمک به اون فقیره کنم، شد اخلاص. پس علنی انجام دادن، مخفیانه انجام دادن عمل در اخلاص و ریا تأثیری نداره. چرا؟ چون یه چیزیه بین انسان و خدای خودش و هیچ کس غیر از خود شخص نمیتونه بفهمونه به خودش که این ریا هست یا اخلاصه. هیچ کس خبر نداره. داد بزنه آی مردم من خیلی آدم مخلصیم، مخلص نمیشه. داد بزنه آی مردم من ریاکارم ها، با این حرف ریاکار نمیشه. یه چیزی تو دلش، این کار برای کی انجام گرفت؟ این دو نکته آخر. مقدمه سوم، اگر کاری انجام داد خوشحال شد، کار برای خوشحالی دیگری انجام نشده اما خوشحال شد. پیامبر می فرماید هیچ انسانی نیست اگر خوبیش رو بشنود ناراحت خوشحال میشه، ناراحت نمیشه. پس همچه کاری ریا نیست، اما بوی ریا را میده ها، کاری انجام میده. حالا اگر کسی فهمید خوب الحمدلله، حالا یه کیفی میکنه. همین کیف کردن تأثیر منفی خودشو میگذاره، اما این ریا حساب نمیشه. چون به هر حال پیامبر میفرماد هیچ انسانی نیست مگر اینکه خوبیشو دیگران بفهمن لذتی میبره. حال نماز شب مخفیانه خونده، بعد میفهمن نماز شب خونده، به هر حال یک چی تو ذهنش ایجاد میشه، دست خودش هم نیست، هیچ کسی نیست غیر اینجوری نباشه، کمن مثل شما که اینجوری نباشند. اما به هر حال این بوی ریا رو میده. خواهران برادران، اگر میخواییم بفهمیم کدوم عملمون صرفاً برای خدا صورت گرفته و اون عمل را یه جوری حسابش کنیم که الان انشاءالله شما 300 سال پیش به قبرمون میبریم، اون یه عملیه که شما یه کاری برای خدا انجام دادید، بد بد و بیرات میگن، بعد میگن این چه کاریه، بعد تازه ناسزاد میگن، بعد تازه علیه حرف میزنند. مطمئن باش اون از اعمالیه که تا آخر هستش، ولی از عملی که انسان انجام بده بعد از عمل، بله چه کار خوبی کرد، خدا خیرش بده، چه زحمتی، چه هیئتی، چه مراسمی، خب دیگه اندازه خودش رفت دیگه. داستان ملا صالح مازندرانی رو حتما شنیدید، منم گفتم در مورد مرحوم مجلسی، دوماد مرحوم مجلسی بزرگه. شما میگه مرحوم مجلسی را به خواب دیدم، گفتم حال چجوره، گفت حال چی؟ مرحوم مجلسی 110 جلد 113 جلد دو تا چاپ داره، بهار الانوار براتون نوشته، 113 جلد کتاب در مورد روایات آل بیت پیامبر، کتابای مختلف دیگه، هلیت المتقین و حق الیقین و خیلی کتاب، مطالعه زیاد کردید حتما. وضعی که خیلی خوب، چه وضعی؟ گفتم این کارا رو کردم، اون این کارا رو کردی، منو برات کف بزنن، کف زدن یا نه، خوشی کردن یا نه، گفتن حضرت حجت آیت الله و گفتن یا نه، لذت بردید یا نه، کیف کردید یا نه، دست به سینه وایسادن یا نه، اومدید پا شدن یا نه، بست دیگه چی از ما میخوای؟ خب اومدید مجلس پا شدن خلاص دیگه، چی از ما میخوای؟ برای ما چه کار کردید؟ ولی دنبال یک عملی بگردیم ها. آج خانم حواست سر چی میگم؟ لذت ببر که وقتی که زحمت کشیدید، غذای خوشمزه ای را پختید، سر سفره گذاشتید، با اینکه هیچ ایرادی نداره شروع میکنن به ایراد گرفتن، هیچی نگو اون وقت، خرابش نکن، اخم و تخم نکن، لذت ببر از این ایراد گرفتن ها. البته اگر بی جهت باشه ها، با جهت باشه خب معلومه ایراد داره. آقایون لذت ببریم، یه کاری بکنیم ها، بعد بگه اه چرا اینجوری، اینو کی نصب کرده، اینو چرا کج نصبش کردید، این کار کیه، چرا خرابش کرده. لذت ببریم برای کارای اینجوری. شب تاسوعا هدیه بدیم به حضرت ابوالفضل عباس، یه کارایی انجام بدیم که کس نفهمه ندونه. خیلی از کارمون علنیه با اینکه مخفیانه انجام میدیم. مثلا مونان مثال، من مطمئنم همه نماز صبح خوندن. خب هیئتی مگه میشه نماز صبح نخونه؟ با اینکه نماز صبحتون فرضاً تو خونتون بوده، هیچ کسی جز زن و بچه‌تون خبر نداره، اما منم خبر پیدا کردم. خیلی از کارهای مخفیانمون هم علنیه، چون یک قیافه‌ای در جامعه درست کردیم، مردم با اون قیافه ما رو نگاه میکنن و میفهمن یک کارهای خوبی اینجوری داریم. خب میگن اه بچه هیئتی او خونده، میگه میشه نماز نخونه، معلومه نماز خونده، هیئت میره، مگر میشه مثلا این کارش ان؟ خیلی کارمون اینجوریه. بریم سراغ یک کارهایی که هیچ کسی جز خدا نمیتونه ازش باخبر باشه، اونا موندنی اند، اونا شایبه ریا توشون نیست، اونا از این دست موارد که یه تفکری توش بیاد که غلغشی توش ایجاد بکنه وجود نداره. بگردیم ها، بگردیم تو این کارها کدوم کاری هیچ کس جز خدا ازش، یه انفاقی که هیچ کس جز خدا ازش با خبر نیست، یک عبادتی که هیچ کس جز خدا ازش خبر نداره، یک کف جفت کردنی که هیچ کس نمیفهمه کی این کارو کرده، چه کوچک چه بزرگ، چه مالی چه غیر مالی، اونا ارزش پیدا میکنن. بقیهشون یه جوری بالاخره یک شائبه ای داره، مکنه برای غیر خدا. نشونمون اینجور گفتند. ریاکار نشونش چیه؟ مخلص نشونه چیه؟ دوتا نشونه قشنگ. مخفیانه کار میخواد انجام بده، کسی نیست، کسله. نماز تو خونه میخونه، کسله، میاد مسجد نماز الله اکبر شاده. کارهایی که میخواد در خفا صورت بده، همچین بیحال بیحس و پا میشه نماز بخونه، یک نماز بیحس و بیحالی. زیارت میخواد بره، کسی نیست، یک بی، اما یه نفر از دوستاش هستش، از فامیلاش هستش، زیارته فرق میکنه، سلام دادنه فرق میکنه، قرآن میخونه، کسی نیست، تون 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 پشت سر هم، اما یه وقتی نه، قرآن میخونه، کسی صداشو میشنوه، یه جوری میخونه. گفتن کاری که انسان انجام میده، هیچ کی نیست، کسله، هست کسی خوشحال بشاشه، خب شک نکن این ریاه، این برای خدا صورت نگرفته. مزدش چی؟ تبعاتش چی؟ گفتن آقا جون کار ریاکارانه انجام شده، خب از اون مزدشو بخواه، به خدا چی کار دارید؟ خدا میفرماد کاری که 99 درصدش برای من باشه، 1 درصدش برای کسی دیگه ای من نخواستم، همه این 99 درصدم فدای او، همش برای او، خالصه، فقط خالص میخواد. امام علی علیه السلام میفرماد میخواید خبرتون بدم به خوفناکترین چیزها، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الصغیر، ترسناکترین چیزی که براتون ازش میترسم شرک صغیره. یعنی شما شرک کبیر پیدا نمی کنید، یعنی شما مسلمونید، شما مشرک به خدا نمیشید، شما چیز دیگه ای نمی پرستید، شما بت پرست نمیشید، اما یه شرک صغیری هم هست. عرض کردن یا امیرالمومنین من شرک و صغیر، شرک و صغیر چیه؟ فرمود الریا، ریا شرک صغیره. چرا؟ چون کار برای غیر خدا صورت گرفته دیگه، درسته تو باطنشه. پس دو تا خداست، یه خدای ظاهری، خدای خالق، یه خدایی که خودمون کارو برای اون انجام دادیم، خدای مخلوق. پس تبعاتش دامنو میگیره، اعمالم خراب میکنه. از حضرت امام صادق علیه السلامه، بنده خدا زحمت کشیده کار کرده، یک عمل خیری انجام داده، تکتب لهو عملا خفیا، ثواب عمل خفی براش می‌نویسند. خب ثواب عمل خفی جای دیگه گفته است 70 برابر میشه. ثم یذکرها، این کار خوبی که مخفیانه انجام داده، ثواب عمل خفی من بهش دادن، یذکرها، یک کربلایی رفتیم جاتون خالی، یه عمره‌ای رفتیم، ای کاش بودید، زیارت امام رضا علیه السلام رجبی رفتیم جاتون خالی. بیانش میکنه فتوم حاله فیکتب عملوه علنیا، عمل اون قسمتش از بین میره و یک برای اون کارش یک ثواب علنی براش مینویسند. او اندازه کارش، ثواب کار علنی برابر خودشه. اول کار مخفیانه بود، 70 برابر نوشتند، بعد علنی شد، شد یک کار. بعد بار سوم ثم یذکرها، دوباره بیانش میکنه، چند باره بیانش میکنه، فتومها بالکل محو میشه، فیکتب ریاءن، ریا نوشته میشه، گناه نوشته میشه. کار خوب نباید بیان بشه، بیان بشه از ارزشش کم میشه. حالا زحمتی کشیدید شما، من و شما باید یک کار کنیم، توی چاله‌ای بندازیم روش حساب باز کردن. اصلا به فکر خودمونم بیاد خراب میشه، به فکر خودمونم بیاد ها کار خراب شده. گناه ها را باید یادم خودمون بیاد. گفتن آقا جون میخواید بفهمیم کدوم گناه خدا بخشیده؟ اون گناهی که یادته خدا بخشیده. امام صادق میفرماد اون گناهی که فراموشش کردی مطمئن باش هستش. معیار در این که خداوند گناهی بخشیده یا گناهی نبخشیده اینه که یادمونه، ناراحتش هستیم، هر وقت به فکرش میریم چرا این کارو کردم. امام صادق میفرماد اونو خدا بخشیده، اما اون گناهی نه، از خاطرمون رفته، خیال کردیم بعد یه کاری کردیم درست شده، اون گناه پاک شده. اون گناهی که از خاطرمون رفته خدا نبخشیده. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الصغیر قیل ما الشرک الصغیر قال الریا. تبعاتش به این شکل دامن انسان را میگیره و عمل را نابود میکنه، از بین میبره، چیزی ازش باقی نمیمونه. حالا میخواد هر چی باشه، هر کاری باشه، هر چی باشه، چون قصده. یه وقت تو اعتقاد انسانه، اعتقاد ریا نداره، ریا فقط در عمله، اعتقاد ریا نداره. چرا؟ چون اعتقاد تو درون منه و هیچ کسی از این درون من با خبر نیست، هیچ کس نمیتونه بفهمه چی اینجا میگذره، احدی نمیفهمه. من خودم هم بگم چی اینجا میگذره کمک نمیکنه به شما بفهمین چی اینجاست. خود دروغ میگم، من از کجا معلوم راست بگم؟ از اعتقاد درش ریا نیست. اگر موحده، موحده از درون، اگر یک تا پرسته، واقعا یک تا پرسته. ریا تو اعماله، اعمال خراب میکنه، عمل یه ذرهش بر غیر خدا. این همه کارهای خیر صورت میگیره، این کارهای خیر صرفا برای خدا میشه اخلاص. اگر خدای ناخواسته کوچکترینشون به خاطر اینکه فلانی مد کنه، سنا کنه، ببینه، نگاه کنه، کار خراب شد، از بین میره، وقت تلف کردنه. چرا خیلی کارا رو انجام میدیم اثر نداره، تأثیر تو زندگیمون نمیگذاره؟ چرا گفتم فلان کار رو انجام بدید اوه بالا میرید، من اون کار انجام میدم افاقه نمیکنه؟ خب همینه دیگه، مشکل داری، گرفتاری توش هست. خیال کردیم زحمت کشیدن هنره، زحمت کشیدنی ارزش داره که فقط برای اون باشه. نگاه کنید، ترکت الخلق طرا فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواکا. امام حسین حرفش اینه، تمام هستیم و خدایا فدا کردم، ترکت الخلق طرا همشو فی هواکا به عشق تو، فلو قطعتنی اگر در مسیر تو ای خدا قطع قطعم بشم، لما مال الفؤاد الى سواکا، این قلب من یک آن به غیر تو خدایا متمایل نخواهد شد. بهش میگن اخلاص. بعضی از کارو من در آوردی جوریه. حالا من خود یه نمونه شو بگم، خیابون بهشت هست شهرداری، تمام خیابونو بسته، 10 شب از مسیرم، این 9 شب از مسیرم دارم میام، این همه ترافیک. صد معبر هست یا نه؟ صد معبر حروم هست یا نه؟ علم عزای امام حسین مستحب است یا نه؟ برای یه کار مستحبی دارید حروم مرتکب میشید؟ اینه دیگه، اخلاصش کجاست؟ کار حروم مخلص میشه، مخلصانه میشه انجامش داد، حرومه دیگه. حالا خودشم مسئول صد معبره ها، میگرده تو خیابونا یه بند خدای پیر مردی با محاسن سفید یه دستمالی پن کرده، چرت و جوراب گذاشتی روش جمعش میکنه، صد معبر کردی، خیابونو بستید. بغل شهرداری یه خیابون کوچکه به اسم خیابون شیخ فضل الله نوری، حتما رفتید طرف. یه خیابون کوچکی، دو تا ماشین به زور رد میشن، دو تا ماشین وایسن، یه ماشین به زور رد میشه. شهرداری اومده پیاده روشو یک کانس گذاشته است برای اینکه پارکینگشو بررسی کنه. خب بابا زن و بچه مردم رد میشه صد معبرید. آقا جون تو دنبال صد معبرید، خودت صد معبرید، خودت اصلا صد معبرید. این کارا کاره مخلصانه نیست. بعد خیابون نگاه کنید، تا نزدیک پارکینگش دو طرف است، بقیهش یه طرفه. چرا خودشون بیان و برن به راحتی، بقیه مردم اذیت بشن، گلون بدک و دور بزنن، این همه اذیت بشن اشکال نداره، خودمون راحت باشیم. برید نگاه کنید خیابونو، خیابون شیخ فضل الله نوری، خدا رحمت کنه، خونش همونجاست دیگه. شیخ فضل الله نوری از بزرگان مشروطه که مشروطه خواهان اعدامش کردند. میگن انقلاب فرزندان خودشو میکشه میمیراند. این خودش علمدار مشروطه بود، گفت پادشاهی نمیخواییم، پادشاهی من بایستی در مسیر اسلام قدم ورداره. اواخر دوره قاجار بود دیگه، حکومت عوض شد، مشروطه یه سلطنتی، اول سلطنتی بود بعد مشروطه خواهان اعدامش کردن، خونش همونجاست. اینا دیگه اینا کاری خدا، خیابونو بستید، چهار تا صندلی گذاشتید، دو تا شیشه آب لیمو میخواید شربت بدید. کار حروم تقرب ایجاد نمیکنه، کار مکروه تقرب ایجاد. این همه علاف میشن مردم، بوق بزن، سر و صدا، ترافیک شدید، چیه آقا میخواد آب لیمو تقسیم کنه؟ هیئت مستحب خدا، نصف شبه، ساعت یک شب، همچین دوهلو میزنه تارو نمیدونم چی، همه آجیر ماشین. بابا جون مردم خوابیدن، استراحتن، مریض دارند. اما کار مستحب که نمیشه مردم رو اذیت کرد، آزار داد. آقا دو شب بیداری، خب سه و خورده ای سه از اونه که نمازتو خوندی. نماز خوندن واجبه برادران خواهران، در مسیر رفته شده به کربلا. کربلا رو مثال دادم که خیلی ثواب داره کربلا زیارتش، زیارت امام حسین خیلی ثواب داره. در مسیر رفته شده به کربلا یه دو رکعت نماز قضا بشه ها، قضا، نه اینکه عمدن کسی نخونه، خوابش برده نخونده، یک دو رکعت نماز قضا بشه، تمام ثواب کربلا به اندازه انجام وظیفه شرعیش برای خوندن دو رکعت نماز ثواب نداره. گم میشیم ما، خیال میکنیم یه چیزای مندرآوردی کارو درست میکنه، خیال میکنیم کارایی که ظاهری شکل و شمایلی داره همه یکی دیگه. وقتی قیافه عمل قیافه ریایی شد اثر نداره، نابود میکنه عمل را، کار دیگر هم از بین میبره. عصر فردا خب دیگه متوجه هستید، نامه از عبیدالله اومده، دستور داده کار یک سره بشه. نامه هم دست شمره، بهش گفتن اگر نتونست عمر سعد، چون عمر سعد بالاخره آدم، حالا آدم به هر حال از خانواده مهمی بوده، پسر سعد وقاصه، از برجستگان اسلام محسوب میشه باباش، خودش هم آدم مولایی بود. حالا این فیلم رو نگاه نکنید، خودش هم آدم مولا و باسوادی بوده، بچه های خوبی، مخصوصا یکیشون بچه های خوبی هم داشته. شمر نامه رو آورده، میگه یا جنگ رو شروع کن یا پس بکش، خودم هستم. خب دنیا نمیگذره، ملک ری دیگه، تهران ارزش داره، تهران شد، همین شهر ما تهران شد فدیه امام حسین علیه السلام، تهران رو بگیره امام حسین رو به قتل برسونه. نه ارزش آب و خاک چه اندازه است، نه خودم انجام میدم. لشکر هیمنه کرد و سر و صدا و تبلای جنگ به صدا در آمد و امام حسین علیه السلام برادرشو خواست، عباس چه خبره؟ یا با عبدالله میخوان جنگ کنند. فرمود ارجع الیهم، برو پیششون، ان تو اخرهم الی قدوه، تا فردا عقبش مندازند. نسلی لربنا لیلا، من میخوام امشب یه نماز بخونم. والله یعلم انی احب الصلاح و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء و الاستغفار، خدا میداند حسین عاشق نماز است، عاشق تلاوت قرآن است، عاشق کثرت دعا، زیاد دعا کردن، زیاد استغفار کردنه. ببینید خیلی حرفه. امام حسین داره از دشمن خودش درخواست میکنه یه شبیه مهلت بدید، چیه؟ میخوام نماز بخونم. ما بر برنامه دینیمون اینجور هستیم؟ تو هیئت هامون نماز حرف اولو میزنه؟ کثرت دعا و استغفار و تلاوت و قرآن این حرف اولو میزنه؟ امروز چند آیه قرآن خوندیم؟ میگه پیرو امام صادق نیستیم. امام صادق میفرماد مؤمن اقلن 50 آیه، ما حساب کردیم شد 5 صفحه، چون 50 آیه جزء اول میشه تقریبا یه خورده از نیم جزء کمتر، میشه حدود 8-9 صفحه. 50 آیه تو جزء آخر میشه 1 صفحه، ما حساب کردیم شد 5 صفحه. 5 صفحه رو میگه اقل مؤمنین، کمترین مؤمن، کمترین مؤمنین اینه که 5 صفحه رو بخونه. 5 صفحه رو خوندیم، انصافا 5 صفحه رو میخونیم، اصلا نگاش کردیم امروز؟ خیال میکنی با اینه؟ خیال میکنی با اینه؟ به جون عزیزتون تا انصاف نشه با خدا تمام اعمال دنیا پشیزی ارزش نداره. اینو میخوان. انصاف شده با خدا، این مجالس هم برای همین گذاشتن، اگر انجام ندادم عهدی با خدا داشته باشم، نصلی رب لرب نماز بخونم. من آنه تارک و سلات به شربت من ما فکأنما حارب معی و مع جمیع الانبیا. حرف پیامبرمونه، می فرماد کسی که به بی نماز به اندازه جرعه از آب کمک برسونه مثل این که با من و با تمام انبیا جهاد کرده، جنگ کرده. میفهمیم؟ اینو درک میکنیم واقعا؟ من آنه کسی که کمک کنه، تاریک و سلات به شربت من ما، شربه اهل ادب هستن، تنوین گرفته، اینه یک جرعه، نه آب، یک جرعه آب، به یک جرعه آب کمکش کنه. فکأنما حارب، حارب جنگ، معی با من و مع جمیع الانبیا. من تبسم فی وجه تارک و سلات فکأنما هدم الکعبه 70 مره. کسی که به صورت بی نماز بخنده، خوش بش کنه باش، مثل این که 70 بار خونه کعبه را ویران کرده باشه. حواسمون هست چی کار میکنیم؟ خندیده ها کاری نکرده، بی نمازیش تأثیر بگذاره ها. بی نمازید اصل اوناست. امام برای این قیام، ببین از دشمنش، از کفر، از شرک تقاضا میکنه یک شب مهلت. یا عباس ارجع الیهم، برو اونجا، ان تؤخرهم الی غدوه، فردا، تا فردا تأخیرشون بنداز. اینی احب الصلاه، نصلی لربنا اللیل، میخوام امشب یه نماز بخونم. والله یعلم، خدا میدوند، اینی احب الصلاه و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء و الاستغفار. پیامبر مینشست، پیامبره معصومه، درسته آقا؟ معصومه ها؟ مینشست تو مجلسی، پا میشد 25 بار استغفار میکرد. پیامبره، اسمت داره، معصومه، مینشست تو مجلسی، میفرمود 25 بار استغفار کردن استغفار مجلسه. هر کسی هر آنی هر وضعی پیدا کرده از اون وضع به وضع دیگه رسیده استغفار کنه. سن نمازم همین جوریه، میگه صبح از خواب پا شدید، اول دوره که نماز تو بخون، دست عصر کشیدید، خب نماز ظهر تو بخون، میخوای شروع کنی به کار، نماز عصر تو بخون، کار تمام شد، نماز مغرب تو بخون، میخوای بخوابی، نماز عشاء تو بخون. نمازها بر اساس کارهای ماست، میگه قبل و بعد کار دی نمازی باشد. بعد نماز تمام هستی، انسان خلاصه هستیه، انسان بشر خلاصه تمام هستیه، خلاصه جمادات و نباتات و عالم عقل و ملائک میشه انسان. ولذا میگه یه انسان عبادت همشونو باید انجام بدید، مثل کوها بیستید، مثل دریاها بشینید، مثل چارپایان رکوع برید، مثل خزندگان سجده برید. تو عبادت تمام هستی را بایستی انجام بدید، چون اشرف هستی هستید. این مجالس رو گذاشتن یه خورده به خودمون ور بریم، اگر نقصی هست تو کار درستش کنیم. اینا رو از ما میخوان. سینه زنی، عبادت، همه بجا، بهترین کار در رسای امام حسین علیه السلام قدم ورداشتن، بهترین کار. من تو همین مجلس بارها گفتم سالیان گذشته، یک قطره اشک برای حسین ابن علی دریای طوفانی خشم خداوند را نابود میکنه، از بین میبره، آتش خشم خدا را فرو مینشونه. ولی بالاخره باید بقیه کارا درست باشد. حالا که اشک اومد بقیه کارا چی؟ بقیه کارا میخوان. و من جمله این کارهایی که مثال زدم، یک تفحصی لازمه تو اعمالمون داشته باشیم که اگر نقصی درش هست درست بشه. السلام علیک یا ابو عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک. چی بگم؟ عرض به حضورتون، بعضی از دوستان گاهی سوالی براشون پیش میاد. خب یه سایت هست در اختیارتون، تو سایت مهدیه، سایت بنده هم لینکش هست، فارسی بزنید علی غزنفری، سایته میاد. اگه وقتی سوالی اونجا جایی داره به اسم ارتباط میزنید، اگه وقتی سوالی، فرمایشی، نکتهی، انتقاد با دیده منت، به شدت انتقاد پذیرم. یه شب در مورد این صحبت کردم، غیر انتقاد اصلا بدم میاد، انتقادی، سوالی، شبهی، مشاوره چیزی هست، اگر من سعادت داشته باشم جواب بدم ثواب میبرم، دعاگوتون هم هستم. اونجا سایت به این صورته، اگر خواستید جواب بدن بهتون بایستی اسمی، آدرسی، ایمیل خودتون یا تلفنی بذارید. اگر نخواستید کسی بفهمه، هیچ کس نمیفهمه، اونجا را با یه علامتهای دیگهی، با الف بی، با یک دو سه پر کنید، برید وارد قسمت بعدی بشید که نوشته نص پیامتون را، متن پیامتون را بگذارید. وقتی اگر فرمایشی داشتید در خدمتتون. بعضی دوستان میگن تلفن میخوان، چی میخوان؟ این بهترین راهی که اگر چی باشه من در خدمت باشم ثواب. حامد خدمت زهرا سلام علیها، سوال گفت ببینید خیلی ببخشی عزیزت کردم، فرمود هر چی که شما میپرسی من جواب میدم، بدون اینکه کاری انجام دادم، بدون اینکه پولی خرج کرده باشم، بدون اینکه زحمتی، بدون اینکه پا بشم از سر جام، همه ثواب دارم میبرم. پس در من در ایام عمره به زوار میگم، ایام حج به زوار میگم، میگم زوار عزیز، یه وقتشون شرایط رفتید حج، باز شرایط خیلی گاهی بحرانی میشه، میبینه اصلا چندین سال اصلا خواب توش نیست، اصلا آدم نمیتونه راه بره. میگم مدیونید اگر یه وقتی سوالی براتون پیش اومد، شبهی براتون پیش اومد، نیایید بپرسید، بگید داره استراحت میکنه، روز قیامت همین چیزا هم ازتون میخوان. پس دریغ از یکی از بهترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم تو همین زمینه، مسائل علمیه، خیلی تأثیر گذاره. حالا مثلی که آقای توسلی گفتن یه ذره طولش بده، اینم اندازه یه طولش. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آجون لقمان میگن مسافرت بود، لقمان حکیم بوده، شخصیت برجسته ای بوده، حالا شبهی هم از پیامبر بوده یا نبوده، مسافرت بود، برگشت، طول کشی مسافرت های اون زمان. گفتن مادرت از دنیا رفت، گفت خب عمود و خونم شکست. گفتن حالا پسرت هم متاسفانه از دنیا رفته. آخرش گفتن برادرت از دنیا رفته، بدبخت شده، بیچاره شده، برادر از دست دادن آخر خط. امام علیه السلام بالین علی اکبر بود، خب اشک و آهی داشتن، گریه و زاری، پدره، پسره، پسر ارشدشه، خب مهمه. عمر صد اومد رو سرش، گفت حسین دیدی گفتم یه بیعت بکن و خلاصش کن، دیدی چه به سرت اومد؟ نقل کردن امام فرمود عباس زنده است، عباس هم زنده است. اما یه وقتی حضرت ابوالفضل عباس، ابوالفضل عباس میدونه حدود 34-35 سال سن داشته، بعدش عبدالله است پسر بعدی 25 سالشه، بعدش عثمان 21 سالشه، بعد جعفر 19 سالشه. این 4 تا پسر پسرای ام البنین اند. حضرت امی علیه السلام میخواست ازدواج کنه بعد از زهرا سلام علیها، به داداشش عقیل گفت، عقیل نسب شناس بود، قبایل رو میشناخت، گفت یا عقیل انظر لی امرأتن من العرب قد ولد قد ولدت هل فحولة من العرب، انظر لی امرأتن قد ولدت هل فحولة من العرب، شیرزنی برام پیدا کن که شیرمردی از عرب بزاید. بعد رفت فاطمه کلابیه را طایفه بنی کلاب پیدا کرد که بعداً به خاطر همین چهار فرزند بهش گفتن ام البنین. داداشیاشو به میدان فرستاد اول، آخر سر میخواست در ثواب مصیبت داداشیاش سهیم باشه. بعد نوبت خودش رسید، خواست به میدان بره زن و بچه خداحافظی کنه. دید بچه ها رفتن تو خیمه ای که این مشکای آب رو گذاشتن، این خیمه ها رو رو سینه هاشون چسبوندن، دانو خشکیده. خب از شب هشتم تقریبا آب قطعه، ذره ذره می آوردن ولی آب نبود. گرما هم گرمای وحشتناک کربلا تو ماه شهریور. خب میدونید چه خبر میشه تو بیابون؟ نه سقفی، نه سایبانی، نه چی. دلش رم اومد، گفت برم اول آب بیارم. مسیر خیمه ها تا علقمه، اینجایی که مردم میرن علقمه نگاه میکنن، علقمه نبوده، این تازه درست شده، مال آب کشاورزیه. علقمه همین هتلایی که درست کردن نزدیک علقمه اونجا بوده که از بین رفته. 500 متر کلن، 350 مترشو با جنگ میاد وقتی که مشک را پر میکنه. تو 150 متری یه دست قطع میشه، تو 100 متری یه دست دیگه قطع میشه، تو 50 متری میافته دیگه، عمود به سرش میخوره و میافته و فریادش بلند میشه یا اخا ادرک اخاک. امام علیه السلام به بالینش میره، چشمو پاک کن، خون اومده سرش، چشمش، بدنش همش، دستاش همش خون. میفرما چشمو پاک کن. میگن یه چشمو تونست پاک کنه، یه چشمش تیر خورده بود، فقط یه چشمشو پاک کرد. چشمو پاک کن ببینمت. وقتی بدن به این صورت، چسون به خیمه و حرم، خبر دهم به خواهرم که کشته شد برادرم. آه زبی برادر، نه دست در بدن تو را، نه حالت سخن تو را، نه جسم و نه کفن تو را. آه زبی برادر، وقتی که پاشد نقل کردن که دستش کمرش بود. همه مقطع نویس ها اینو نوشتند، این جمله رو هم نوشتند که امام فرمود الان انکسرت و الان ها، وقتی که این ماجرا پیش اومد، الان انکسرت وهری و قلت حیلتی و شمت بی الاعدا. این سه جمله، الان کمرم شکست، این همه شد، نه اینجا کمرم شکست، قلت حیلتی، الان بیچاره شدم. معنای دیگه ای نکنی، این معنا معنی درستشه. سوم، الان شمت بی الاعدا، الان وقتش دشمن ملامتم کنه. موقع علی اکبر ملامتم کرد، گفتم عباس زنده است، الان جاییه که ملامتم کنه. وقتی که به طرف خیمه ها میاد نمیتونه جسد را برداره، هر جا برداشته میشد کل اجساد را خود امام و کسانی که کمکش میکردن یه جا جمع میکردند، این جسد نتونستن جمعش کنند. برگشت، هر کدوم از اصحاب، هر کدوم از اهل بیت پیامبر اومدن خدمتش، یکی میگفت هل لک خبر من عمی العباس، هل لک خبر من ابی، از بابام خبر آوردی عمو جان، بابا جان از عموم خبر آوردید؟ میگن آقا چیزی نفرمود، وارد خیمه ابوالفضل العباس شد، عمود خیمه را زمین زد، یعنی این خیمه اهل حرم بدون دیگه صاحب. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عزتت، به جاه و جلالت، به مقام کبریایی حضرت ابوالفضل، باب الحوائج در پیشگاه قدس سر تقصیراتمون بگذر، جرائم اعمال